سلام، به 18 قسمت پادکست سیناتا خوش اومدید. من سینا شفیزاده‌ام و در هر قسمت از پادکست سیناتا تلاش میکنم که از فکر کردن بیشتر لذت ببریم. تو این قسمت میخواییم بریم سراغ یک کتابی به اسم سابترکت، تفریق کردن، منها کردن، که سال 2021 همین امسال در واقع منتشر شده و تا جایی که من جستجو کردم هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده. اما این کتاب چی میخواد بگه؟ من ترجیح میدم تو توضیح و اون چیزی که این کتاب در واقع به من داد که دوست دارم به اشتراک بذارم با یه سوال شروع بکنم، که البته خب خود این کتاب با این سوال شروع نکرده، من حس کردم اینجوری شاید پیامشو بهتر بتونم منتقل بکنم. اونم اینه که بیاین تصور کنید، یه سوالی میپرسم، لطفاً اگر گوش میکنید این کار رو انجام بدید همزمان لطف کنید. بیاین یه غذایی که بلدید درست بکنید رو تصور کنید. حالا یکی زرش پلو با مرغ بلد درست کنید، یکی مثلا لازانیا، یکی نیمرو، حالا هرچی. یه غذایی که بلدید درست بکنید رو تصور کنید. فکر کنید که من الان به شما بگم که بیاید یه تغییری تو این غذا بدید. الان من از شما میخوام یه تغییری تو اون غذایی که همیشه درست میکنید و بلدید بدید. چی کار میکنید؟ یه چند ثانیه، چند لحظه به این فکر بکنید لطفاً. حالا بیاین جوابتون رو اینجوری مرورش کنید. آیا جوابی که دادید به این سوال که با غذایی که بلدید معمولاً چی کار میکنید، به صورت کلی، به صورت عمومی، آیا از اون چیزی که تو تخیلتون بود یه چیزی رو کم کردید یا یه چیزی رو اضافه کردید؟ مثلا به اون دستور پخت فرض کنید لازانیاه، از توش یه چیزی رو کم کردید یا یه چیزی رو اضافه کردید وقتی صحبت از تغییر شد؟ تمام حرفی که نویسنده میخواد بزنه اینه که بخش عمده آدم ها وقتی صحبت از تغییر میشه، چنج، به اضافه کردن فکر میکنن، به اد کردن فکر میکنن، و میخواد این موضوع رو یکم بستش بده و باش همراه ما رو با خودش همراه بکنه. نکته‌ای هم که میگه اینه که میگه فکر نکنید اگر شما جزء کسایی بودید، چون من خودم که جزء اون کسا بودم، اگر شما جزء کسایی بودید که وقتی که میخواید یه تغییر بدید یه چیزی رو اد میکنن، اضافه میکنن، خیلی نگران نباشید، چون تقریبا اکثریت همین کارو میکنن. مثلا یه سری آزمایش انجام دادن به یه سری آدمی که موسیقی میدونستن، گفتن که شما یه تغییری توی این قطعه موسیقی تغییری اعمال بکنید، یه تغییر روش ایجاد بکنید. تقریبا اکثر آدم ها یه سری نوت اضافه کردن، به جای اینکه مثلا کم بکنن اضافه کردن، تغییر رو با اضافه کردن اعمال کردن. یا اینکه مثلا یه سری آشپز بودن، رفتن بهشون گفتن که این رسیپی سوپه هست، تغییرش بدید، و وقتی گفتن تغییر بدید دیگه خب طبیعتا با توضیحات تا الان دیگه گرفتید داستان چجوریه. توی اون مواد اولیش اومدن یه چیزایی رو اضافه کردن اون آشمزا به صورت کلی، یعنی اکثریت. یا اینکه یه سری تور لیدر و کسایی که مثلا چی میگن سفر طراحی میکنن و آدم ها رو میبرن تور، بهشون گفتن که یه تغییری تو پلنتون انجام بدید، اومدن یه سری فعالیت، یه سری جذابیت های بیشتر رو دوباره به پلن اضافه کردن. این داره نشون میده که انگار که فقط محدود به مثلا آدم عادی یا هنری ها یا آشپز ها یا اینها نیست. به نظر میاد تو زمینه های مختلف آدم ها همین طوری هن که وقتی میخوان یه چیزی رو تغییر بدن، میان یه چیزی به اون اضافه میکنن. آقای نویسنده میگه انگار که اصلا کم کردن، تفریق کردن یک گزینه نیست برای ایجاد تغییر. حالا شاید سوال پیش بیاد که خب مثلا مشکل این قضیه چیه؟ آقای نویسنده میگه که داستان به نوبه خودش شاید اول به نظر بیاد که مشکلی ایجاد نمیکنه، اما وقتی که میرسیم به موضوع مصرفگرایی یا میرسیم به برخی از قوانین، اون وقت میبینیم یه سری ایرادا هست که ما تغییر رو فقط توی اضافه کردن ببینیم. دو تا مثال میزنه. یکی از مثالا تشدید کردن این مصرفگرایی، مصرفگرایی در معنای منفیش طبیعتاً داره استفاده میشه دیگه، زیاد مصرف کردن، حالا آسیب زدن به محیط زیست، مشکلاتی که ممکنه برای سلامتی تو خورد و خوراک مثلا افراط بکنه، یا اینکه منابع نامساوی تقسیم بشه، یه عده بتونن زیاد مصرف بکنن به یه عده دیگه نرسه، همه اینها رو در نظر بگیرید. میگه که خب خیلی از نظام‌های اقتصادی فعلی دنیا اصلا بعد از انقلاب صنعتی مخصوصا اینو تشویق هم میکنن، مصرفگرایی رو دارن تشویق هم میکنن و این به اون خواستگاه تغییر تو ذهن ما که اضافه کردنه داره دامنم میزنه. یا یه جنبه غیر اقتصادیشو مثال میزنه، مثلا بحث نژادپرستی، ریسیسم. آی نویسنده میگه که خب یکی از چیزهایی که احتمالاً تقریبا همه دنیا روش توافق دارن که باید مسئلهش از بین بره و باید واسهش یه کاری بکنیم، بحث نژادپرستی یا ریسیسمه، که میگه ولی یکی از سخت‌ترین چیزا هم همینه برای اینکه از بین ببریم. و من که رفتم تحقیق کردم، من یعنی آقای نویسنده میگه تحقیق کردم، دیدم خب بخونید که یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌ها قوانین در مورد ریسیسته، به خاطر اینکه هی قانون رو قانون، قانون رو قانون، استثناء رو استثناء، قانون رو قانون، اینقدر پیچیدگی و کامپلکسیتی ایجاد کرده این اضافه کردن قانون که در واقع حل کردن این موضوع رو خودش رو یه مشکل موزل کرده و میگه تقریبا همه اتفاق نظر دارن این مشکل باید حل بشه، ولی کسی دقیقا نمیدونه که این سیستم داره چجوری کار میکنه، کجاشه که داره چی کار میکنه که ما باید بریم اصلاح کنیم، اینقدر پیچیدگی قوانین زیاد شده. حالا بعد از این نویسنده میاد یه مقدار به این میپردازه که خب ما اصلا چرا این اتفاق افتاده، چرا تو ذات ما انگار این شکلیه، که حالا ذات که میگم منظور ژنتیک و گذشته ما که همراه ما توی فرگشت رسیده تا به اینجا. نکته ای که میگه که خب انسان‌ها هیچی نداشتن، انسان‌هایی که میگیم مثلا شما فرض کنید چند هزار سال قبل، چند ده هزار سال قبل هیچی نداشتن، هیچی تو این دنیا نبوده، اصلا چیزی دست ساز بشر نبوده. تو دنیایی که هیچی نبوده یه انسانی بوده، هرچی میساخته رو نگه میداشته، هرچی میساخته رو نگه میداشته و چیزای بیشتر درست میکرد، هی باز اونا رو هم نگه میداشته. و اساساً اضافه کردن، حالا ما تو فرهنگ خودمونم یه اصطلاحی داریم میگه راه دوری نمیره، هی اضافه کردنه اصلا به عنوان یه ارزش توی زندگی انسان چند هزار سال پیش شروع شده و ادامه دار شده. حتی خیلی از این شدیدتر نویسنده باش برخورد میکنه و میگه به نظر من قدیمی ترین فرهنگ باقی مانده با انسان امروزی همین فرهنگ اضافه کردنه، همین اد کردنه. میگه این با ما اومده از اون موقعی که هیچ کس هیچی نداشته، که اضافه کردن، خلق کردن، سازه درست کردن، غذا، هر چیزی، غذا درست کردن مزیت رقابتی محسوب می شده برای بقا و وارد زندگی شده، با ما باقی مونده، همجور اومده جلو. حالا این در مورد چند ده هزار سال پیش داشت مثلا صحبت می کرد، من داشتم فکر می کردم که من حتی خودم هم مثلا الان که فکر میکنم میبینم مثلا تو نسل قبل خودمون، پدرامون، مادرامون، پدر بزرگ، مادر بزرگ هم اینو داشتن، که مثلا یه انباری بود، یه چیزی بود، یه چیزایی که حتی اصلا کسی نمیدونست دقیقا به چه دردی میخوره یا مثلا چه شکلی، بازم نگه میداشتن. کلا دور ریختن، حالا من دور ریختن که میگم یه مقدار شاید بار منفی داشته باشه، ولی اینکه گذاشتن، از روش گذر کردن، همچین کار خیلی به نظر مثلا معقولی نبود. حالا بذار شاید یه روزی به یه دردی خورد، هی اضافه میکردن، هی میخریدن. و خب میگه که این پس به صورت یه فرهنگ عمومی، حالا من ژنتیکم، حالا کلمه‌شو به کار بردم یا ذات، اینا حالا شاید این واقعا ژنتیک نباشه، دارم اشتباه میگم، برداشتم از نوشته این آقا اینطور بوده، ولی بذاریم بگیم تو فرهنگ با ما شکل گرفته و اومده جلو. این یکی از خواستگاهایی که این اضافه کردن به فرهنگ ما رسیده. یه مسئله دیگه‌اش بحث گره خوردن، اضافه کردن با تکامله. انگار که ما وقتی یه چیزی رو اضافه میکنیم، اضافه کردن مفهوم تکامل پیدا میکنه و تکامل ارزش‌گذاری مثبت و مطلوب توی فرهنگ و شاید بشه گفت حتی مغز انسان داره. ما احساس میکنیم یه چیزی که بهش یه چیزی اضافه میشه بهتر میشه، الزاماً کاملتر میشه. و خب کلی مثال هست که بشه بگیم که این تفکر خب تفکر اشتباهیه. حالا اشتباه که یعنی یه جایی کار نمیکنه واقعا این تفکر، ولی میگه به صورت کلی این طرز فکر، این مایندست توی ما وجود داره که فکر میکنیم که وقتی یه چیزو اضافه میکنیم داریم کامل ترش میکنیم. حالا خب این چی میشه؟ دست به دست هم میده، اون فرهنگی که هیچی نبوده و ما هی اضافه میکنیم نگه تا راه دوری نره، به انضمام این که خب داری کار درست رو میکنی، داری کامل تر میکنی، باعث میشه در واقع این نوع فرهنگ اضافه کردن و با حالا فرض کنید فشارهای نظامهای اقتصادی هم که ترویج مصرفگرایی هست، این پیامدها رو داره، مثل اون ریسیسم. و یک پیامد اجتماعی هم مثال میزنه در ادامه آقای نویسنده در مورد اتفاقی که برای رژیم آپارتاید تو آفریقای جنوبی میافته. البته من شخصا با این مثال خیلی موافق نیستم، چون که این واقعا تا جایی که من میدونم استثناء تاریخه، در کیس این که یک رژیمی که با تحریم و تحریم اقتصادی از بین رفته. فکر کنم رژیم آپارتاید تنها رژیمیه که مثلا یه تغییر رفتار، یه فروپاشی مثلا توش اتفاق افتاده. خب خیلی کشورها و دولت‌ها و حکومت‌ها بودن که تو این فشار قرار گرفتن، ولی خب این من احساس می‌کنم که این یه دونه مثال رو وقتی که بیاری به عنوان یک سرنمون، یه پروتوتایپ معرفیش بکنی، یکم یه جوری هست. منتها حالا بگذاریم، نویسنده به رژیم آپارتاید اشاره می‌کنه، میگه تو سال 1948 تقریبا 70 سال پیش، میگه که اول شروع کردن کلی حمایت از اون کسایی که مخالف اون سیستم بودن. میگه که این حمایت کردن ها، اضافه شدن ها، یعنی خودش اینجور تعبیر میکنه، حالا منابع مالی غیر مالی اضافه کردن به مخالفین، باعث درگیری پیچیدگی شد و کار نکرد. آخرش این نشد که تغییری اتفاق بیفته. اما برعکس، وقتی که به جای عد کردن تفریق اتفاق افتاد، تحریم اقتصادی اتفاق افتاد و کم شد، این در واقع رژیم آپارتاید از بین رفت. اینم یک مثالی است که بهش اشاره میکنه. و در انتهاش یک در واقع نقلی رو میکنه از آقای هربرت سیمون که ایشون برنده جایزه نوبل اقتصاد هست. من خیلی نقل ایشون رو دوست داشتم، واقعیتش این خیلی بر خودم دلچسب بود، اینکه آقای در واقع هربرت سیمون میگه مسئله اینجاست که ما رضایت بخش بودن رو کافی میدونیم، در حالی که کافی بودن رو باید رضایت بخش بدونیم. یکم جمله شاید سخت باشه، ولی یکم لطفاً بهش دقت بکنید. میگه که منظور این که ما میگیم وقتی من قانع میشم، وقتی کافیه که برام رضایت بخش باشه. میگه وقتی اینجوری به مسئله نگاه کنید، رضایت بخش بودن همیشه انگار که نامتناهیه. تو هر چیزی به دست میاری راضی میشی، قانع میشی، بعدیشو میخوای و این هیچ وقت تموم نمیشه. برای همینه که تو بگی وقتی کافیه که رضایت بخش باشه برای من، این یه چرخه‌ایه که هیچ وقت تموم نمیشه. اما اگه یه جوری دیگه ای نگاه کنی، بگی اگه کافیه برای من رضایت بخشه، این نتایج مطلوب تری رو داره. و روح اینم خب داره یه جورایی به نظر من حداقل در مورد اون فرهنگ مصرفگرایی یا هیئت کردن زیاد کردن داره در واقع در مقابلش وای میسه. و در انتها در واقع نویسنده سعی میکنه اینو توضیح بده که ما توی زیست شناسیمون، تو بیولوژی خودمون، تو فرهنگ خودمون، تو اقتصاد خودمون، همه اینها دست به دست هم داده که ما تغییر رو با اضافه کردن بفهمیم، تغییر مطلوب ایجاد کردن رو با عد کردن بفهمیم. و میخواد انگار که یه تلنگری به ما بزنه، بگه این دفعه، یعنی دفعه بعدی که تو یه موقعیتی قرار گرفتیم، به حرف این آقای برنده جایزه نوبل فکر بکنیم که به تعبیر خودش good enough، خوب چیزیه که کافیه، و این بار سعی بکنیم برای تغییر یه چیزی رو کم کنیم. شاید همین مثالی که من زدم جالب باشه، چون برای خودم، من خودم همین کارو کردم. مثلا اون غذایی که مثالشو زدم، حالا من خودم مثلا پیتزا خب دوست دارم درست میکنم، داشتم فکر میکردم دفعه بعد که اومدم پیتزا درست بکنم، مثلا به این فکر کنم که چی رو از توش کم بکنم، یه بار به تغییرات زندگیم با کم کردن نگاه کنم. یه دفعه که میخوام هدف بذارم برای زندگیم، چون میشه بستش داد دیگه، فقط به غذا و اینها که نیست که، یا مسائل اقتصادی، داشتم فکر میکردم برای هدف گذاشتن زندگیم همیشه میگم خب چه هدفی میخوام بذارم؟ برم مثلا زبان فلان رو یاد بگیرم، فلان مهارتم یاد بگیرم، هفته ای مثلا یه دونه کتابم بخونم. دیدم بازم همش انگار یه جورایی از جنس اضافه کردنه، تغییر و اضافه کردن و تکامل و اینها تو دلش هست. آیا میشه یه جور دیگه ای نگاه کرد حتی در مورد هدف گذاری توی زندگی؟ من راستش این کتاب خیلی کتابه، حالا برداشت شخصی من، هر کسی ممکنه این نظر داشته باشه، خیلی هم با من مخالف باشن، کاملا به حقه، ولی من این کتاب خیلی کتاب عمیق چالشیه مثلا اینطوری ندیدم. ولی این یه دونه نقطه نظری که داشت که تغییر رو گره نزنیم با اضافه کردن و برعکسش هم تغییره، خیلی برای من درخشان بود و تو ذهنم موند و فکر کردم که شاید خیلی خوب باشه که اینو با شما به اشتراک بذارم. راستش در انتهای این قسمت این کتاب توضیحش تموم شد و اون پوینتی که حداقل تلاش میکرد نویسنده برسونه رو من تا جایی که خودم فهمیدم و سعی کردم ایده اصلیشو منتقل کنم که اگر کسی علاقمند بود کل کتاب رو مطالعه بکنه. منتها یه چیزی همزمان وقتی این کتابو میخوندم خیلی تو ذهن من بود، منو یاد پادکست اسمش هم الان درست ممکنه نگم، پادکست دغدغه ایران که در واقع درست میکنن، که یه پادکست فارسی است، من بسیار دوست دارم این پادکست رو. یه قسمتی داره، میخوام ارجاع بدم که اگر دوست دارین گوش کنین از اون قسمت شروع بکنین، یه قسمتی داره در مورد تاریخ گرجستان که سال 2003 تو یه وضعیت خیلی غم‌انگیزی بوده گرجستان، در این حد که مردم مثلا تظاهرات میکردن، خب اینا همش نقل توی پادکست هست، مردم تظاهرات میکردن که ما روزی 2 ساعت برق داریم، تظاهرات میکردن که به ما بگید فقط اون 2 ساعت کیه که ما وقت داریم، یعنی اعتراضشون سطحش اومده بوده تو این لول. بعد یه حکومتی میاد، تغییراتی اتفاق میفته، با جزئیات تو پادکست توضیح داده میشه. من پیشنهاد میکنم، خیلی اپیزود بامزه و باحال و برای من حداقل امید بخشی بود، حتما گوشش بکنید. منتها ایده اصلی اون آقایی که حالا بگم رهبر اون حزب بوده، رئیس جمهور میشه، خیلی برای من دلچسب بوده. اینم شعارش بوده که، یعنی طرز فکرش بوده، less is more، که این شعار مینیمالیست هاست که میگن که کم بهتره، حالا تحت لفظش میشه کم بیشتره، ولی منظورش اینه که کم ارزش بیشتری داره. و ایدهش هم اینه، میگه آقا ما اصلا مشکلمون اینه که زیادی پیچیده از همه چی، قوانین زیادی داریم، قانون مالیاتی زیادی داریم، و با همین ایده کم زیاده، در واقع کم بهتره، شروع میکنه قطع کردن، هرس کردن این درخت، و واقعا نتایج مطلوبی خب گرجستان توی چند سال آیندهش میگیره. البته که قطعا فقط این یک مورد که 100% نیست، ولی ایدهش از همین جنس بود و برای من خیلی جذاب بود. خلاصه کسایی که اهل مینیمالیستن، تفکر مینیمالیستن یا دیجیتال مینیمالیست، اینجور چیزا رو دوست دارن، احتمالا اون اپیزود و این کتاب و این ایدهی که آقای نویسنده تو این کتاب گفت براشون جذاب بوده باشه. من خودم خیلی دوستش داشتم در واقع ایدهش رو، خواستم که تو یه قسمت از سیناتا به اشتراک بذارم. امیدوارم شما هم لذت ببرید و تو تصمیم گیری های بعدی، اتفاق بعدی، کم کردن رو هم یک گزینه برای تغییر بدونید. تو پاورقی این قسمت فقط خواستم یه چیز رو بگم، با توجه به اینکه قسمت قبلی من اطلاع دادم که دکترا قبول شدم، راستش من تصمیم گرفتم که یه جایزه‌ای به عنوان مثلا تقدیر از خودم برای خودم بگیرم، که مثلا جشن بگیرم، به خودم هدیه بدم. گفتم چی بگیرم که کیف بکنم، همچین نیازم نباشه، مثلا یکم دلی‌تر باشه. واقعیتش حالا ممکنه بعضی ها متوجه شده باشن تا همین الان، ولی من دیگه اعلامش بکنم همه متوجه میشین، اینه که من یه میکروفون جدید خریدم و این میکروفون دیگه یکی از، شاید بتونم بگم، با کیفیت ترین میکروفون ها برای پادکستر ها هست و خیلی خوشحالم راستش بابتش. اینو یادگاری برای خودم گرفتم که این لحظات خوب هم برای خودم توی میکروفون بمونه، چون این میکروفون هم برای من ساخت پادکستیه که با عشق و با چیزی که از دلم برمیاد، واسه همین حس کردم خیلی جنسش جوره. خلاصه این که اگر کیفیت این قسمت مطلوب تر از قسمت‌های قبلیه، دلیلش اینه، و خبر خوبم اینه که خب تو قسمت آینده هم قراره که با هم میکروفون ساخته بشه و احتمالا کیفیت اونها بهتر میشه. البته بگم که دو سه تا قسمت اول پادکست سیناتا کیفیتش خب خیلی عالی بود، اون بخاطر که استودیو میرفتم به یکی از دوستانم، بعد دیگه هزینهش برای من قابل پرداخت اون زمان نبود، یه دونه ریکوردر خیلی کوچولویی داشتم که گرفتم دیگه، خیلی آماتور بود و تا به این مرحله رسید و دیگه ما هم این شانس رو داشتیم بعد چند سال که یه میکروفون تهیه بکنیم و از این به بعد بتونیم با کیفیت تر اپیزود درست کنیم. امیدوارم لذت برده باشین. گفتم این خوشحالی رو با شما به اشتراک بذارم. تا سیناتای بعدی لبتون خندون باشه.